به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیوی برنامه کانون مهر به شما سلام میکنیم. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه این برنامه این افتخار و فرصت رو ما داد تا حدود یک ساعت در خدمت شما بزرگواران باشیم. انشالله که مثل همیشه تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در رابطه با تربیت الگو محور صحبت میکردیم. برنامه گذشته موضوع جدیدی رو با عنوان ویژگی های اجتماعی کودکان 9 و 10 ساله آغاز کرد. دو ویژگی بیان شد. این ویژگی ها عبارت بودن از اینکه این کودکان در این سن دوستی های ثبات و پایداری کمتری رو دارند و همچنین در این سن همنشینی با جنس مخالف به شدت کم میشه. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون از سلام و ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن انشاءالله خداوند سلامتیشون بده.
انشاءالله. استاد رسیدیم به سومین ویژگی اجتماعی کودکان 9 و 10 ساله در خدمتتون.
سومین ویژگیشون این هستش که هر کاری که انجام میدن، هر تلاشی که میکنن رو موفقیت میدونن. اینجا چند تا نکته داره. نکته اول این هستش که اگر واقعا اون کار، اون تلاش موفقیت آمیز نباشه، چون یک همچون انگیزهی داره، یک همچون اعتقاد کودکانهی داره، یک همچون برداشتی داره، ممکن هست یک مکان، یک موقعیت ذهنی و یک فرایند فکری براش ایجاد بکنه که خیال کنه همه کارهای اینطوریش موفقیت داست. و ما بایستی که در همچون موقعیتی تشخیص بین موفقیت و عدم موفقیت رو بهش بدیم. اینجا خود بیان والدین و کار والدین که الگویی برای این تشخیص میشه خیلی اهمیت داره که این 9 و 10 ساله ها متوجه بشن کجای کارشون نقص داره. این فعالیت و تلاشی که کردن واقعا بر حسب قاعده درستش هست یا نه. چون ببین دو تا نکته اینجا که عرض کردیم توی این بحث اولمون هست، اینه که خود تفسیرش از این موفقیت چی هست.
بله.
یکی اصلا راهکار برای رسیدن موفقیت جزء برنامه هست یا نه را باید بهش توجه داد. ما اگر هر کاری رو بهش یاد بدیم که با قاعده انجام بشه نتیجهش درست میشه، اگر با اصول خودش درست بشه نتیجه درست میده، اون موقع هستش که میدونه هر تلاشی موفقیت اسمش نیست. ممکنه خیلی ها آب در هاون بکوبن اما اسمش معروفه، آب در هاون کوبیدنه، نتیجه نداره اون. برای اینکه بین آب در هاون کوبیدن تا اینکه فرض فرمایید که گوشت در هاون کوبیدن فرق میکنه، اونجا آب گوشت مصرف کرده است و گوشت کوبیده میل میکنه، اینجا چی؟ یعنی واقعا بایستی که تفاوت بین این تلاش ها رو متوجه بشه و خود والدین نقش اول رو براش دارن. از جمله این که مقایسه میکنه بین فعالیت های خودش و والدین، مخصوصا اون تلاش های اجتماعیش، اون مهارت های اجتماعیش، اگر دید همونی که والدین داره انجام میدن رفت تو مدرسه واکنش منفی میبینه، همونطوری که والدین با هم صحبت میکنن رفت با دوستاش همونطور صحبت بکنه یه واکنش منفیه، اینجا یه تعارضی براش به وجود میاد، نمیتونه بفهمه که اون راهکاری یا اون روشایی که پدر مادر داشتن انجام میدادن با هم گفتگو داشتن، اون گفتگوی با همشون غلطه، اشتباهه، یا این که نه خودش اشتباه تونسته به کارش بگیره. اینجا تحلیلش برمیگرده به اول این که ما واقعش به عنوان والدین که الگوی اون هستیم، الگو محور دیگه، بس الگوی اون هستیم، دقت بکنیم چقدر این روابط اجتماعی ما با خودمون و با فامیلامون و با اطرافیانمون بر مدار صحیح هستش، بر حسب آگاهی هستش. شما ملاحظه فرمایید اولین آیاتی که بر رسول گرامی اسلام نازل میشه از اقرا شروع میشه. این به معنی این نیست که چون پیامبر فرض فرمایید که بحث باسوادی و بیسوادیش بخواد بگه ها، بس اینه که اولین مطلبی که بخورد به اسم علم و آگاهی و دانایی و دانستن رو داره مطرح میفرماید خداوند. در بحث این که سوره الرحمن ملاحظه فرمایید اولین چیزی رو که مطرح میفرماید به این که آسمان ها و زمین رو چطوری قرار دادن، تر بحث فیزیک تنها نیست که باری تعالی اونجا مطرح کرده. یک بحثش بحث فیزیکه که ما کجا هستیم، زمین کجا هست، آسمان کجا هست. یه بحثش فرای فیزیک هستش، اون بحث استفاده از یک مجموعه از علوم انسانی امروز است که در حقیقت نظم و انضباط شخصی و اجتماعی مونه، که ما از نظر زندگی چه میزان نظم فکری داریم، نظم عواطف داریم، نظم سازماندهی بین عواطف و احساساتمون با اطرافمون برقرار میکنیم. لذا اگر بینندای عزیز این سوره را یه مقداری بیشتر برن تو تدبرش، تو بحث تفاسیرش توجه بکنن، ببینن چه دنیایی از بحث نظم پذیری و لازم بودن نظم پذیری در بعد شخصی و اجتماعیمون اونجا داره شکل میگیره و بیان میفرماید و تأکید میفرماید که ما بایستی که از این واقعه نظم درست استایی رو بیانیم. حالا یکی از بحث های نظم همینجاست که هر کاری در سر جای خودش انجام شدن، هر کاری با قاعده خودش انجام شدن، هر نوع روابط اجتماعی، ارتباطات دیگه با قاعده و دستورات خودش انجام شدن. ما هر کاری انجام میدیم یک ارتباطه، نگاهمون، شنیدنمون، لباس پوشیدنمون، نوع لباس پوشیدنمون، همه تو بحث ارتباطات جا دارن اینا. لذا بچه ها توی 9 و 10 سالگی بیش از هر سن دیگر دقت میکنن که این تلاششون رو به کار بگیرن به عنوان الگو از والدین. پس هر کاری رو به عنوان موفقیت میدونن، کوشششون رو، تلاششون رو موفقیت میدونن، حواسون باشه که اون تفسیر غلط نکنه بعدن رفت تو سن 11-12 سالگی دیگه تمرد بکنه. اون موقع میگیم درس بخون، میگه من بلدم، یه بار بلدم، یه بار میخونه. واقعا هم ممکنه یه بار تو ذهنش الان میمونه، ولی بعد چه اتفاق میفته بحث بعدیشه. میگیم که فرض فرمایید که موبایل بزن کنار، مثلا درس تو بخون، ممکنه خیلی راحت تسلیم نشه. چرا؟ چون که فکر میکنه موفقه، فکر میکنه رو اعصابش راه میرن، پدر و مادر بهش میگن درست بخون، مثلا به بازی با موبایل، بازی با تبلت نپرداز. حالا مثالی که تو ایران هست من عرض میکنم، ممکنه جای دیگه مثال دیگه باشه، ولی بحث سر این هستش که واقعیت اون از 9 و 10 سالگی تفسیرش از موفقیت اشتباه برداشت شده. حالا تو 11-12 سالگی که میرسه این واکنشا رو داره، تسلیم نمیشه، همراه نمیشه، حرف پدر مادر رو گوش نمیکنه. تسلیم پدر مادر نبودن خطر براش، چون تو بحثای بعدی که میفته بعد 13-14 ساله که میشه بیشتر خودشو نشون میده. پس الان وقتشه ما بین 9-10 سالگی که قرارش دادیم به عنوان یک الگو اون نظم پذیری در تعریف ها هم براش بگیم. پس موفقیت تعریف خودشو داره، شاخص های خودشو داره، ویژگی های خودشو داره، باید این رو آروم آروم در اون ارتباط اجتماعی که داریم مطرح بکنیم براش. وگرنه تو روابط اجتماعی الان همه چی فکر میکنه موفقیت آمیزه، ولی رفت تو وادی اجتماع بزرگتر واکنش منفی میبینه، دچار احیانا خدای ناکرده گوشه‌گیری، دچار عصبانیت و پرخاشگری، احیانا دچار تناقض و امثال هم میشه. پس این نکته مهمیه که ما بر این کلمه دقت بکنیم. این میخواد همه چیم بر این محور میخواد تفسیر کنه، بگه موفقم،
ما چطور باید این کلمه رو براشون تفسیر بکنیم؟ بگیم ابعاد و مختصات این کلمه چیه؟ موفقیت چیه؟ چطور باید
نکته اول اینه که براش بگیم و خودمونم انجام بدیم واقعش به عنوان الگو دیگه، که هر کاری یه قاعده مشخص داره. مثلا مطالعه باید اول یاد بگیره تز اصلی، نکات اصلی و جزئیات رو بشناسه. نمیشناسه سوال کنه بهش بگیم. و غیر از این بخونه غلطه. تلاش داره میکند اما تلاش موفقیت نیست. مثل آبده ها و انکوبیدنه. خستش میکنه. افسردهش میکنه.
درسته.
شکست پذیرش میکنه. یادم شکست خورده میشه. دوچار مشکل میشه. مثلا مخصوص اونایی که دیگه امتحاناتشون میرن به قول قدیمی ها تجدید، به قول روزی ها مشروط میشه. یا نکته دومی که داره که چجوری بهش بگیم اینه که علاوه بر هر کاری قاعده قانون خودش داره. حالا قاعده قانون من این مثال دیگه بزنم. مثلا نماز میخونه، خب آه نماز جماعت رفتی، شما نمیتونید آقا پسر دختر خانم زودتر از امام جماعت سرت از سجده برداری. این نظمه، اون نظمی که عرض کردم اینجاست.
درست.
این نظم قاعده است. پس نظم در هر چیزی تفسیر خودشو داره. معناش اینه، هر چیز در جای خودش، معناش اینه. شما زمانی موفقید مثلا تو نماز اینطوری باشه، مثلا توی زندگیت هر کاری سر جای خودش، دفترها سر جای خودش باشه، کتابات سر جای خودش باشه، لباسات سر جای خودش باشه، این زمان میگن موفقی. چرا؟ چون کارا تمیز منظمه، زود پیداشون میکنی، زود استفاده میکنی. پس نظم هم اینجا معنا داشت که من هر چیزی سر جای خودش. پس کلمه هر چیز سر جای خودش، یک، هر قاعده و هر کاری متناسب با قاعده خودش، دو، و سه، هر موضوعی تعریف خودش داره. این سه تا کلمه را اگه میخواین، سه تا جمله را بهشون بگیم کفایت میکنه. یعنی واقعا میفهمه که موفقیت معنی داره. معنیش اینه هر کاری سر در وقت خودش با نظم خودش سر جای خودش بده، قاعده و تعریف خودش باید باشه و اصطلاحش با موضوع تعریف شده خودش باشه. اگر این سه تا کار اتفاق بیفته این موفقه، تعریف راش بشه. این از نظر سومین ویژگیشون. چهارمیش اینه که روحیه تعادل و در عین حال رقابت در اونها دیده میشه. یعنی انظر اجتماعی دوست داره همراه باشه با دوستاش، با رفقاش، با همکلاسیاش و امثاله هم، با فامیل هایی که آمدن مهمونی یا میره مهمونی. در این حال که این روحیه تعادل داره میخواد یه رقابت هم داشته باشه. خب پس از اون کلمه موفقیتی که قبلش عرض کردیم میخواد استفاده کنه. میخواد در فوتبال بهتر از اون باشه، در والیبال بهتر از اون باشه، در نوشتن بهتر از اون باشه، در شعر گفتن بهتر از اون باشه. این رقابت میخواد داشته باشه. در تمیزی بهتر از اون باشه، در این که دیگران ببینندش بهتر از اون باشه. اینجا داخل پرانتز عرض کنم، برای دیدن ما یک مطالب خیلی خطرناکی در دوره جوانی داریم. برمیگرده به همین سنین که دیدن را بد معنا میکنیم براشون، دیدن را بد تجربه میدیم براشون. ایشون مثلا از جوانی میگن کجاش خطرناکه؟ تو دوره جوانی برای اینکه دیده بشه ممکنه فرض فرمایی با موتوری چنان تک چرخ بزنه که برگرده و خدای ناکرده مغزش رو آسیب ببینه و از دنیا بره. حتی چرا؟ چون میخواد دیده بشه.
درست.
یا اون دختر خانم برای اینکه دیده بشه ممکن هستش که از عفاف و حجابش هم در خطر بیفته. میاد خیلی راحت از یک الگویی از حجاب و پوشش استفاده میکنه و بعد از الگویی از رفتار اجتماعی استفاده میکنه که بگه که من مثلا توانمند هستم، مدرن هستم، چی هستم، تا اونجا بیاد که خدای ناکرده با پسران اتفاقاتی که خوب میبینیم میفته واقعش برای اونها و گاهی خوب آدم خبرهای دردناکی رو در گوشه های دنیا میبینه، ولی یک کشور دو کشور هم نیست اتفاقاتی که میفته. خب اینا نکته هایی هست. تنها بس نیست که خود بگیم گرفتاری و مسائل خطرناک، بحث صرفاً بگیم خدای ناکرده رابطه جنسی برقرار کرده، نه، تنها این آسیب نیست، آسیبای بزرگتر هم هست اتفاقا.
بله.
یعنی تا جایی که به مرگ میرسه اینا خیلی اتفاق افتاده. پس بنابراین اینه که اینا برای اینکه دیده بشن باید مراقب باشیم. در حال رقابتن، بله، ولی این رقابت برای دیدنشون یه مقداری مراقب باشیم که ببینید چجوری میخواد حالا به غرور میفته. این خیلی خطرناکه. اصلا طوری میخواد نشسته توی مجلس میخواد هر طور شده یه جوری بگه که مثلا منم فلان کار انجام دادم، منم جالبه بزرگ شده الان با تلفنش طوری صحبت میکنه به جمع بفهمونه من مثلا فلان جا هستم، من مثلا فلان کار میکنم، من فلان معامله را کردم یا فلان مسئولیت دارم. یعنی دائم دلش آشوبه یه جوری. آروم باش بنده خدا، برای این که دیده بشی نیاز نیست که خودت رو به هر جایی بزنی. درونت اگر آرام شد، اگر تونستی در جای خودت قرار بگیری، زودتر دیده میشی. اینو متوجه نیست، یه آشوبی، یه استرسی تو وجودشه، میخواد هر طور شده خودش یه جوری با یه کلماتی، با یه رفتاری نشون بده. به شکل‌های مختلف این نشون دادن آسیب میرسونه. باید بدونن که اگر در جای خودشون قرار بگیرن بهتر دیده میشن. مثلا این شعر خوب بلده، تا بحث شعر مطرح کردن ایشون اصلاحشون میکنه، یا نه ادامهش رو میگه، میگه بله با سواده تو این قسمت.
نیازی نیست حتما اعلام بکنه زمانی بله. که مطرح نشده.
بله، خود به خود مطرح میشه اون موقع. سنگین‌تره، جامع‌تره، ماندنی‌تره. بحث قرآنی میشه، تسلطش بر آیات قرآن دیگران را متوجه خودش میکنه. بحث مسائل فرض فرمایید که جغرافیای جهانه، چنان از کشورها متر مربعشون و موقعیت دریاییشون و بعد سخت کوه و مرز نمیدونم کشاورزیشون و صنعتشون و چنان قشنگ آمار و ارقام مطرح میکنه و دقیق، دیگران مبهوت خودش میکنه، خود دیده میشه. این دیدن تا دیدنی که به شکل دیگه هزار نوع لباس، لباس نو را میخرن، میرن چاک بهش میزنن که مثلا اینطوری دیده بشه. خب این یعنی برداشت غلط از دیده شدن، برداشت غلط از موفقیت شدن. اما ایشون نه، میاد فرض فرمه که یه بود علمی های یا ابعاد مختلف علمی از خودشونشون میده، مورد توجه قرار میگیره. اصلا بحث لباس اینجا مطرح نیست براش. یا نه میاد تو بحث فرض فرمایید معادله های اجتماعی و زندگی رو خوب میتونه بفهمه و حل بکنه، چنان ارائه طریق برای دوستان و فامیلا و نمیدونم اینطوری بگیم که افرادش اطرافش هستن، میگه که گویا یک آدم حاذق سالخورده این هستش که انواع تجربهات رو وجودش شکل گرفته. پس اینه که ما بحث روحی تعادل که دارن یه بحث رو داریم، از اون طرف روحی رقابت دارن بحث دومه. اینا یک دقت میخواد به خاطر اینکه میخواد رقابت چه دیده بشه، اون تعادل رو از بین نبره.
یا از اون ور بگیم این رقابت بیاد توی ریل صحیحی اتفاق بیفته، همون در جای خودش،
در جای خودش، که دیگه اون تعادل از بین نمیره، اون روی تعادل تقویت میشه، چون میخواد دوستی داشته باشه، مهربانی داشته باشه، مهربانی ببینه، توجه داشته باشه، توجه بکنه، بخواد کمک کنه، کمک بگیره، بخواد شاداب باشه، شاداب ببینه. اینا این روحی تعادل رو ما تقویتش بکنیم، رایش اینه که در جای خودش قرار بگیره.
مصداقش میشه مثلا این موضوع باشه که یه بچهی بگه من میخوام 20 بگیرم تا توی فامیل منو بشناسن، این یک نگاه. یه بچه بگی نه من میخوام 20 بگیرم تا دانش آموز خوبی باشم، حالا به سبب اون دیده هم خواهم شد.
قطعا دومیش بهتره، اولیش همون انحراف است. یه روزی اگر فرض فرمایید 20 نشه داغونش میکنه، یا اگر اعضای خانواده بیتفاوت باشن یا اعضای فامیل داغونش میکنه، اون روحیه آرامه و تعادل از بین میره، چون اون ارکه این درست دیده شدن رو نتونستیم براش نگاه کنیم.
هدفش اشتباه.
اینا تو اجتماع فقط خودش میخواد دیده بشن ها، یعنی بحث اجتماعیه و همین خاطر تو ویژه اجتماعی اینا بحث براشون هست که تو فرایند رفتارهای اجتماعی بایستی که این پختش بکنیم که از این حالت بیاد بیرون. وقتی شد 11 12 ساله یاد کردم راحت تر حرف والدین رو گوش کنه، راحت تر تصمیم والدین میشه، و نه واقعا به این سادگی دیگه تو 11 12 سالگی الان بعد انشاءالله بیاد بحث میکنیم تسلیم نمیشه. کافیست بهش بگن درس بخون، یا بلدم چیکار میکنه، بازی خودش میکنه، سرگرمی خودش داره. یعنی حداقل کاری که مثبتی باشه سرگرم میشه، وگرنه خطرام زیاد و دور و برش هست. پس این نکته خیلی مهمیه. تو بحث تعادلش نکته دیگه هست، تعادل به معنای آرام بودن نگیریم. تا تعادل به معنای این که گوشه نشسته نگیریم، تعادل به معنای این که با بچه ها خیلی همراهی میکنه نگیریم، اون تعادل نیست. تعادل به همچی که عرض کردیم شاید سلیم فرمودید در جای خودش هر کاری رو ببینه، هر کاری رو در جای خودش نگه بداره و بهش بپردازه. لذا این معنی رو هم نیاز هست والدین تزریق بکنن، خودشون اصلا الگو باشن. مثلا اگر برای هست شاد باشن تعادلی داره دیگه، شوخی میخوان بکنن تعادلی داره، نباید از حد بگذره. یعنی چی؟ شوخی کردن به معنی تحقیر کردن و دست انداختن دیگران نیست که. شوخی کردن به معنی استفاده از کلمات زشت به همدیگه گفتن نیست که، چون بعضی کلمات زشت به همدیگه میخندن. مثلا یه اسم یه حیوانی میارن میگن آی مثلا فلانی، اونم یه چیزی میگه به یکی دوباره میخندن. مثلا تو بحث چیزایی که افراد میشه تأخیر میکنه، مثلا تو مثل چی هستی، چرا اینطوری. ببینید الفاظی که به کار میبرن ای به معنای این نیست که بگیم آدم شادیه پس متعادله. نه، تعادل معنی اینه که شاد باشن، بگن، بخندن، ولی اینطور آسیب‌های ضد ارزشی و ضد اخلاقی رو دیگه جا نگذاره. برمیگرده به چی؟ میگه رعایت اخلاق. در بحث شوخی رعایت اخلاق در شوخیه، نه به قومی، نه به شخصی اهانت نشه، تحقیر نشه، مذهبی، گروهی یا کشوری نباید حق نداریم این کار کنی از نظر شرعی. خود به خود در جای دیگر ما مشکل هم پیدا نمی کنی. یا تو بحث تعادل که باز میگیم، در بحث روابط بین فردی افراط و تفریط نباید بشه. نه اینکه برین تو خونه بنشینین بحث حلال و حرام مطرح کنین، نه اینکه واقعا بیدر و پیکر با جنس مخالف بخوام ارتباطشون بدیم. تعادل معنی هر کدوم سر جای خودش، بله عفاف رو رعایت بکنه، با هم دیگه صحبت هم بکنه. چون رابط اجتماعیه، نمیتونه بگی من میرم تو اداره، فرض و فرما یه خانم رفته تو اداره، کارمند مرده، بالاخره باید حرفش رو بزنه.
بله.
یا بالعکس، اینجا چجوری از کلمات استفاده کنه، چجوری خطاب بکنه که نه خدای ناکرده به طرف مقابل بی احترامی بشه،
نه برداشت اشتباهی،
نه برداشت اشتباهی. پس این نکته است که الان اون روحیه تعادل رو براش معنی بکنیم. ببین تمام ذره ذره زندگیشون میشه آموختن، بعد اون موقع تمام ذره ذره زندگیشون میشه عالمانه برخورد کردن، جهلی باقی نمیمونه. اگر دوستان بزرگوار یک بار دیگه محبت کنن برن کتاب کافی رو، حالا اگر بگیم عربی شاید بیشتره، ولی ترجمه کتاب هایی که بحث عقل و جهل را مطرح کردن فراوان هستش دیگه. اگر از زبان امام سجاد علیه السلام این بحث مطرح شده، بحث عقل و جهل، از امام صادق علیه السلام مطرح شده، این واقعا تفاسیری که در این زمینه نوشته فراوانه. من دیگه حالا کتاب خاصی رو معرفی نکنم، اینا یک مجموعه از میشه گفت دستور العمل هایی هستش که ما از اون حالت جهل بیاریم بیرون، بچه‌مون رو اون بُعد عقل و آگاهی رو بهش بدیم، بسیار بسیار میتونه موفقیت آمیز براشون باشه که یک دنیای دیگری است. اون تعادل رو در عین رقابت حفظ بکنه، رقابت رو در عین تعادل حفظش بکنه، این افراط و تفریط تو هیچ کدومش نباشه.
استاد قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، شاید این سوال بنده به مقدار بی ارتباط باشه به این موضوع، ولی احتمالاً ریشه در همین موضوع بچهای 9 و 10 ساله داره. متاسفانه ما الان شاهد هستیم تو جامعه همین بحث رقابتی که شما فرمودید سایه انداخته روی خیلی از فعالیت‌های ما. مثال عرض کنم خدمتتون، غذا قبل از اینکه به دهان و معده ما برسه توی فضای مجازی نشر داده میشه که من فلان جا فلان غذا رو خوردم، یا من با آقای فلانی یا خانم فلانی حضور داشتم. همون که شما فرمودید نوع صحبته یه جوری میشه که من با اینا ارتباط دارم یا من فلان کارو کردم. یعنی در واقع اون موفقیت، اگر موفقیت بشه اسمش رو بذاریم، در جایگاه خودش نشسته. یا من شاگرد داشتم استاد می اومده کلاس زبان برای اینکه کلاس داره، گفت من تو میاد
کلاس داره. بله.
آیا این گونه رفتارها برمیگرده به همین سن؟
دقیقاً برمیگرده به همین سن. ببینید مثالی که زدید مثال زیباییه. آخه غذایی که همه زحمت کشیدید خوردید چند تا نکته داره اینجا. اولا اینکه انتشار اینها چه سودی برای شما داره از این باب رو ورود پیدا بکنین، چه تأثیری برمیگرده به ازن. ممکنه بگن دیگران میبینن استفاده کنن، فوری این جواب بگن دیگه، مثلا دیگران از این غذای خوبی که تزیین شده یاد میگیرن استفاده میکنن، خب باشه، بالاتر از این نیست. اما خب بنده خدا، شما واقعا میخوای ببینید این بدون توضیح نوشتی او از کجا بیاد اینو درست بکنه؟ سوال ما اینه. شما عکسشو میندازی فقط،
بعضی ها تازه اصلا تمام وعده های غذایشون شما میتونید بفهمید توی هفته
ولی چی میخورن؟
خوردن. دقیقا همینطور.
بله، این همونیست که عرض کردن خدمتون، یعنی اون تعادل رو از دست داده، خودش متوجه نیست بنده خدا. واقعا هم اگر ما الان بهش بگیم فکر میکنه بهش توهین کردیم، فکر میکنه بهش توهین کردیم، این حرفا چیه؟ بعد وای نمیسته جمله بعدی ما را بشنوه. این خطرناکه دیگه، چون همین که گفتیم این تعادل از دست داده، بقیش دیگه نمیشنوه، به صورت یا خشم یا قهر یا امثال هم کار رو کات میکنه، میره دنبال چیز دیگر. و این خطرناکه برای زندگی خودش، چون دائم دنبال اینه که خودی رو نشون بده. حالا امروز این غذا رو خورده، امروز این جشن تولد
این مسافرت رو
اینو بعد این اونجا رفته، بابا آخه تو رفتی مسافرت تو فلان هتل، هتل اونجا هستش، همه هم میشناسندش، چه روز اون داره 100 تا عکس از هتل رو داره که کنار دیوارش وایساده، کنار درختش وایساده، کنار. البته عرض کردم الان این بحث خیلی کلیه، ممکنه یکی بیاد بگه چه اشکال داره، بعد بیاد بگه که خب تفریحه، یکی دیگه بیاد بگه که خب اینها با این دید نگاه کنه خیلی راضی میشن دیگه، با این دید میگن خیلی راضی شدن. اما این دید دیگه میگه ما تو بالاتر از حرفای چیزای دیگه رو به نمایش بگذار، ما نه که نمی نمایش نذار، چیزای دیگه رو به نمایش بگذار، توانمندیایی که داری رو به نمایش بگذار، اون خبرویتی که داری تو کاری اونو به نمایش بگذار، اونا رو به نمایش بگذار. ببینید جالبه، خوابش رو ساعت خواب، یعنی شکل‌های خوابیدنش رو برای میفرسته توی اینستا. آخه بنده خدا، آخه این دیگه میخواد چی بگی؟ میخواد بگید که این نوع خواب مثلا داره پزشکی چه آثاری داره؟ ما که چیزی نمیبینیم. اگه میخواد تحلیل روش انجام بدی که نمیبینیم. ببینید اینا نکته‌ای هستش که بعد نمیتونیم من بهش بگیم. بله، چون فلان چی کلاس داره. جالبه، یه مدت میرفتن برای حفظ قرآن میگفتن کلاس داره، نه برای قرآن، فهم قرآن، برای حفظ قرآن، ولی در این کلاسش فایده نداره، ول کردن. زبان کلاس زبان انگلیسی، من گفت زبان یکی، گفتم خود زبان، زبان چی؟ گفت چی؟ گفتم زبان چی؟ زبان چیه؟ گفت زبان دیگه، گفت خود زبان چی چیه؟ بگو زبان اینه؟ نه زبان. بنده خدا تو اینقدر گرفتته، منظور زبان انگلیسیه؟ زبان لاتینه؟ زبان عربیه؟ چی چیه؟ میگه فوری زبان انگلیسی، فرنگلیسی، فقط زبان، گویا زبان فقط زبان انگلیسیه. فارسی که زبان مادریت، نه عربی که زبان مادریت، نه ترکی که زبان مادریت، نه ها نمیدونم چی چی چی، این همه زبان هست. چرا این یکی طور معروف شده؟ این نکته داره ها، فکر نام کلمه زبان یکی معروف شده. بعد جالبه بعضی الفاظ استفاده کردنش. یه بنده خدایی با من صحبت میکرد، 3 دقیقه با من صحبت کرد، بعدن یکی از بندهای خدا که کنار من بود ضبط کرده بود، برای خودشون دوستش بود شمرده بود، 17 بار کلمه اوکی گفته بود، 17 بار. جالبه 16 بار کلمه مرسی گفته. بعد از یک وقتی وقت تو جمالا جاش بزن از این پارا. خب بنده خدا، اولا شما فارس زبان بودی، میتونستی خوب رو بگی، درست رو بگی، چرا اوکی گفتی؟ یه نکته است، ما حساسیت کلامی زبانی نداریم، ما بس سر اینه که چرا استفاده میکنه. ولی شما یه جایی برو، یه کشوری که حرف کلامش، فرهنگش، انگلیسیشون اتفاقا اون خوبه، یه جایی عرب زبان عربی هست میذاره، خوبه،
مثلا از کلمات انگلیسی استفاده میکنن برای اینکه بگن ما همون کلاسه رو میریم، باز هدفه
بله
تغییر پیدا کرده،
برای فهمش بریم، برای یادگیریش بریم، نه برای اینکه کلاس داریم. نه واقعا کار بگیریم، چیزی ترجمه بکنیم، یه چیزی رو به ترجمه کنیم برای اون طرف، یه چیزی از اون طرف به این طرف، یعنی معامله. خب این یه واقعیته. بریم سراغ
قبل از اینکه برید یه فاصله بگیریم اگه اجازه بدید. بله. خیلی ممنون دوستان از ارجمند، یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه کانال مهر همراه شما خواهیم بود.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آراستن را در مردانشان ببینند.
بله، خیلی ممنون و متشکرم که همچنان همراه کانون مهر هستید و این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. دعوت میکنم از همه شما بزرگواران که با ما در تماس باشید. پل‌های ارتباطی برنامه و شماره تلفن‌های برنامه آماده و پذیرای دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات شما بزرگواران هست. اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته ما یک قولی دادیم که سوال آقای تاج‌الدین از تاجیکستان رو پاسخ بدیم که الوعد وفا. استاد فرمودن که بنده دو تا دختر دارم 11 ساله و 9 ساله که با هم مهربان نیستن، چی کار کنیم؟ این سوال خیلی کلیه.
بله، خیلی خیلی کلیه، ولی بحث در این هستش که ما فرض میگیریم، فرض در این هستش که اون 11 ساله مثلا با 9 ساله خیلی نمیتونه راه بیاد، احیانا مثل فرض و فرمایید که فرمان بهش میده، مثل فرض زور بهش میگه، نمیدونم داره برخورد تند باهاش میکنه، ممکنه این باشه. یه فرضی طوریه. یه فرض بالعکسه، این 9 ساله یک همچون حالتی رو برای 11 ساله داره، بالعکس.
بله.
فرض دیگه هست، نه این دوتاییشون با هم لجبازی دارند، معلوم نیست کدوم طرف کدوم جلوتر شروع میکنه، بالاخره لجبازی با هم دارند، درگیر هستن با هم. این اگر دقت فرمایید دو نوع کار میشه اینجا، یکیش این هستش که با هم درگیرند و لجبازی هستش و پرخاشگری و بعدن قهر کردن و احیانا وسیلهی به هم دیگه ندادند و به هم دیگه کمک نکردند و از این چیزا اتفاق میفته تو این هول و هوشه. این معنیش هستش که اون بزرگتره یک مقداری تقصیر داره، نه کوچکتره.
بله.
چرا؟ به واسطه اینکه این بزرگتره متاسفانه در یک همچون شرایطی اون حالت احساس رقابت یا اون حالتی که فکر میکنه او دیده میشه خودش دیده نمیشه، کمتر به خودش توجه میشه، یک کمچه حالتی. اما واقعیت اینه که متاسفانه والدین وقتی فرزند اول به دنیا آمده به فرزند دوم که رسیدن، برای اینکه فرزند اول حسادت نکنه هی توجه میکنه به فرزند اولیه.
بله.
برای اینکه فرزند اولیه مثلا فرزند دومی رو گاز نگیره، نمیدونم گوشش رو نکشه، پاش رو نکشه، میگن که محبت میکنیم به اولیه که حس حسادت رخ نده. اتفاقا این حس حسادت را بدتر میکنه، رقابت را بدتر میکنه. اون چه بسا تا الان دستش میکشید الان لگد رو سینش میگذاره، الان یه جایی پرتش میکنه. چرا؟ دقت فرمایید اینجا نکته حساسیه. این بچه نوعی شرطی شدن رو باورده توی رفتار و زندگی خودش که هر چی که به این بچه بدی بکنه والدین بیشتر توجه به این میکنن، چون هی فکر میکنن که به اون توجه ندارن، مثلا داره این کار میکنه، و حالا اینکه نخیر، این توجه زیادی و شما موجب شد که اون بچه کوچکه حس حسادت و رقابتی رو نشون بده. ما اگر واقعا بگذاریم حالت عادی پیدا بکنه، این راهکار اینه. این بچه بزرگترها، حالا چند جانبه پاسخ و سوال رو عرض کردم، هم برای ایشون هم برای کسانی که الان فرض کنیم بچه بزرگتری دارن، 4-5 ساله است، یک نوزاد هم دارن، هیچ فرقی نمیکنه، همش جواب سوالشون یکیه. این بچه بزرگتره رو اگر فرض بکنیم که اذیت کرد کوچکتره رو، ناسازگاری داشت با کوچکتره رو، به جای اینکه بیایم بیشتر بهش توجه کنیم، اتفاقا مثل یک آدم بزرگسال در جایگاه خودش ببینیمش، هیچ نیاز نداره قربون صدقهش بریم، هیچ نیاز نداره توجه به رفتارش بکنیم تا اینکه احساس بکنه که ما هم داریمش. این الان یه ویروسی شده تو خانواده‌های کشورهای مختلف متاسفانه. علتش هم اینه، یک بعدی از روانشناسی در سطح دنیا الان مطرحه که اون بعد داره به صورت کلی تو خانواده‌ها راه پیدا کرده. اون اینه که میگن بچه‌ها رو بیشتر توجه بهشون بکنید که مثلا ایشون فکر نکنه توجهی که قبلا مثلا 100 بوده الان 50 شده، پس بیاد حسادت کنه. این معناش این نیست، این تفسیر داره. این باید رفت سر کلاس استادش توجهش پیدا کرد. اگر گفته که فرض فنون به این کلی که اون بچه بزرگتر را توجه بهش بکنیم، محبت بهش بکنیم، یه وقت محبت قبلی رو ما کم نکنیم، منظورش نیست مثل کودک شیرخواره یا کودک الان اون 11 ساله است ما مثل 9 ساله بهش توجه کنیم. نه، منظور این که در جایگاه خودش مثل آدم بزرگترهای دیگر همون اهمیت رو بهش بدیم که با لبل دیگره، با یه نوع کار دیگره، با یک نشانه دیگره، با یک پوست دیگره. پس بنابراین این اولین دلیل، توجه بهش میشه زیادی، راکارش اون رو تغییر بدیم به این که این آدم‌های بزرگ دیگه اطراف هستن، خودمون حساس نکنیم چون با حساسیت ما حساس میشه. این نتیجه آخری میخوام ازش بگیرم اینه، هرچی ما نسبت به این بزرگتره بیشتر حساس بشیم که بچه بعدی رو نزنه، بچه بعدی رو اذیت نکنه، او حساس‌تر میشه، بچه رو اذیت میکنه. پس این نکته اول. یه وقت هست، نه نکته اول، نکته قبلی است که در حقیقت بچه ها بر حسب این که زور میگفت به کوچولوه در سایه این توجه نیست، بلکه ما ظاهر قضیه رو میبینیم. اونجا 9 ساله مقصره، نه 11 ساله. نشانه چیه؟ برای اینکه این برادر بزرگوار اشتباه نکنه نشانه خدمتشون عرض کنم. اون وقتهایی که با هم وقتی درگیر میشن، این بچه بزرگه نسبت به کارها و نسبت به اینطوری بگیم رفتارهای عملی کوچکتره گیر میده. این معناش اینه که کوچکتره نقص داره تو کارش. اینجا کوچکه عاطفی تره، اینجا کوچکه یه مدار بگیم که حالتی هستش که کمتر توی فرایند تعادل عاطفی هستش. بزرگتره یاد گرفته یه مقداری، تجربه بیشتری داره، میخواد یه جوری بزرگانه اینطوری مثلا مقداری مثل بزرگترها برخورد بکنه. اما بنده خدا چون از تجربه آنچنانی نداره دیگه، میشه درگیری، میشه ناسازگاری. مثلا مثال میزنم، بچه بزرگه به کوچیکه میگه مشق تو اینطوری بنویس،
نگاه از بالا داره بهش.
بله. یا فرض فرمایید شما زود باش میخوایم بریم مدرسه، جا نمونی، دل میسوزونه براش. پس بزرگه یه نگاه اینطوری داره که گویا دلسوزی خاصی داره ولی نمیتونه چجوری بگه. اینجا دو تا راهکار داره، یکی این که واقعا تحسین بکنیم اون دلسوزی و اون نگرانی هایی که بزرگتره برای کوچکتر داره، که احساس بزرگی بودنش رو حفظ بکنیم.
بله.
که این به دردش میخوره اتفاقا. اما از اون طرف اون کوچیکه کارهایی که بلد نیست رو یا خودمون ارائه طریقش بکنیم یا به بچه بزرگتری ارائه طریق بدیم که از راه درستش بهش بگه، نه از راه برخورد و ناسازگاریش. اگر هر دوی موارد که گفتم نبود، نهایتا دیگه بستر اینه که اون بچه بزرگتره یک استرسی تو وجودش هست به خاطر رقابت‌هایی که داره. اون دوست داره همه چی بیست بشه. این تقصیر والدینه. همه چی ازش بهترین میخوان یا ازش میخواستن. اون این مقداری تعلیل بهش بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه همچو حالتیه. نشانش چیه؟ اگر شبها میخوابه دندون قروچه داره، دندوناش قرش قرش بهش میساد، این راهشه. پس معلومه که این خانواده ایطوری بارش آوردن، اون همه چی رو ازش بیست میخوان، همه چی بهترین میخوان اگر میترسه نشه. بعد اینا میاد چیکار میکنه؟ دقدری رو سر کوچکتره در میاره، میخواد تو این مسیر قرار. مثل مادری است که شوهر بهش محبت نمیکنه، محبت اضافیش رو بچهش میکنه، محبتش رو میره به برادرش میکنه، محبتش میره به پدر بزرگش میکنه، اینطوریه و کوتام نمیاد. پس بنابراین اینی که این بنده خدا این همه نمره 20 از غذا خوردن و پوشیدن و مشق نوشتن و همه رو هم حالت عالی ازش نخواهیم، عالی طلبش نکنیم، بگذاریم چی بشه؟ به اصطلاح قانون طلب بشه، به تعبیری تعادل طلب بشه. وقتی عالی طلبش میکنیم این استرسه. پس یکیش شب نشانه استرسش اینه که دندون قروچه داره. اگه دندون قروچه نداره نشانه دوم را داره که معمولا توی به اصطلاح غذا خوردنش میبینیم که یک نوع حالت عجله داره. یک نوع حالت عجله. نوعش چجوریه؟ وقتی میخواد غذا بخوره با یک حالت خاصی که قورت میده، میگه به اصطلاح کمتر میجره، دوست داره سریع به اون کاری که مورد توجه خودش هست خودشو برسونه. اینو میشه یک کاری براش بتراشن. فرض کنم بگم که مثلا فلان کار رو انجام بده تا مشقات برسی مثلا. اگر یه همچه حرکتی از خودش نشون داد اونم هست. هر کدام از این نشانه ها باشه یکیشم باشه کافیه.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. 0939-2917 فرمودن که با سلام و عرض خسته نباشی خدمت استاد گرانقدر، که خیلی نسبت به ایشان ارادت دارم. سوالم اینه که چرا بعضی گرایش به خرید وسایل دست دوم دارن با وجود اینکه توان خرید وسایل نو رو هم دارن؟ راهکار خروج از این حالت چیست؟ متشکرم.
یک کتابی هست که خیلی قشنگ این بحث رو در به اصطلاح شهر کلن آلمان ابتداعاً به عنوان یک کار پایلوت تحقیقیش قرار میده، بعد میره در هلند در شهر روترداف این رو پیاده میکنه، بعد از اون میره در کانادا در یکی از شهرهایی که حالت تقریباً مثل شمال خودمون رو داره، بعدی توی شهر دیگرش که دقیقاً مثل کرمان خودمون کویری داره. این تعارض رو میخواد ببینه از نظر شهری فضای سبز و دریا و گل و بلبل با این که حالت کویری هم داره چقدر با هم تفاوت داره. این چند تا شهر در این سه کشور رو داره بررسی میکنه. نهایتاً این کتاب البته به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان علل گرایش به دست دومی ها. خب این یک ساختار فکری داره، یک ساختار اینطوری بگیم که تعاملی بین خود و نوعی تجربه های قبلیشه. این نه به عنوان این که آدم خسیسی باشه، نه، این اولین سوال و پاسخ، آیا خسیسه؟ پاسخ خیر. سوال دوم، آیا اینطور افراد به عنوان یک کار هنری ازشون استفاده بکنن؟ باز پاسخ خیر. چون ممکنه بگه بعضیا بگن آ این دست دوم را به عنوان که هرچه که سنی ازش بگذاره قیمتی داره، مثلا مثل فرش. بله در دنیای طوری فرش هایی که یه مدار پا خورده ارزشش بیشتر میشه به دلایلی. چون اون رنگ ثابت نگه داشتنش و زیبایی هایی که دارد را به دلایل مختلف روش حساب باز میکنن. میگن نه این هم نیست. پس سومی سواله آیا این به خاطر نوعی برداشت ذهنی خودشه که چه بسا براش پاسخ صحیح هم نداشته باشه؟ پاسخ بله. این برداشت ذهنیه که واقعا هم اگر ازش سوال بکنیم هر جوابی که میده اون جواب از ناحیه دیگران مورد نقد قرار میگیره، ولی از ناحیه خودش نه، چون واقعا نمیتونه خودش این رو نقد بکنه، حتی نمیتونه نقد بکنه. پس این حالتی که روی ذهنش هست بگیم از کجا شروع شده، چرا این اتفاق افتاده. این بزرگوار در حقیقت میخواد نوعی تلاش متفکرانه داشته باشه، نوعی تلاش اینطوری بگیم که آگاهانه را داشته باشه. و جالب این طیف افراد یک نکته مثبت تو وجودشون هست، اما نکته مثبت مثل میمونه، میلیاردها تومان پول بهش دادیم، اما این پول رو در چه زمینه‌ای و در چه زمانی خرج کنه استفاده نمی‌کنه. اطلاعات خوبی دارن یعنی تو اون تحقیقم نشون داده ها، فرایند به اصطلاح کار دیگران رو خوب میفهمن. خوبها یعنی نگیم ما برای دیگران فقط بلده، نه، برای دیگران خوب تشخیص میده.
بله.
خوب رفتار دیگران میتونه تحلیل کنه، خوب میتونه زندگی دیگران رو تحلیل کنه. اینجاست واقعا اینطوریه، درسته، غلط نیست این. اما برای اینکه بتونه برای زندگی خودش تطبیق بده بیاد سراغ بهترین. مثل کی میمونه؟ مثل کسی که دیدید در هر موقع میره بازار یه چیز ریزی میخره میاره تو منزل. شاید بگیم آدم بزرگیه، ده ها نوع استبان نلبکی مثلا اندازه های مختلف داره دکورش میکنه، نمیدونم عروسک های مختلف دکورش میکنه برای اگه خانمه، اگه آقاست نمیدونم چپق
فندک
کلاه، از این چیزها فراوان داره، ساعته. به اینها به معنای انحراف نیست که، به معنای خدای ناکرده بی توجه به زندگی نیست که، به معنای چون ممکنه مثلا آقا الان میره دائم دست دوم میخره، خانم بگه که من خواهرم شوهرش اینطور نیست، یا عمم شوهرش اینطوری نیست، یا خالم شوهرش اینطوری نیست، اونا معمولا نو میخرن. چرا شوهرن؟ یه معنا احساس سرشکستگی ممکنه بکنه، احساس بکنه یه اون سوالی که عرض کردم خسیسه، احساس بکنه نمیدونم بی توجه به خانواده شه. نه، اینا اون عرض کردم از نظر ذهنی یک نوع مسئله هست، حالا نمیدونم کلمه چه کلمی بهش بگم که به کسی بر نخوره، این نوع مسئله ذهنیه. خب این مسئله ذهنیه بر حسب اونه، وگرنه آدم‌های دانایین، آدم‌های دور اندیشین، فقط یه ضعف میکنه پیدا کنن. و اون اینه که نسبت به بچه‌هاشون خصوصا اگه پسر داشته باشن فشار کاری بیارن، بگن مثلا اینا بایستی که خودشون هم یه جورایی از همین کوچیکی تلاش‌های آنچنانی داشته باشن. فقط تنها ضعف بعضیاشون اینو پیدا میکنن. پس این فرآیند ذهنیه، چه کار بکنیم که از این حالت بیاد بیرون؟ اگر بخواد با این حالت بیاد بیرون، سه تا کارو پیشنهاد کردن. یکی این هستش که اینطور افراد معمولاً برای اینکه این چیز نو بخرن بایستی خصوصیاتی که برای اون شیء مساویش که دست دوم هست را به کار میگیره به اونه براش واقعاً عیان بکنیم، نه اینکه توضیح بدیم ها، یعنی باید ببینه. اینها بهشون میگن چی؟ بصری هم. ببین ما آدم هامون یک نوع آدم ها اینطوری هم، هر آنچه که ببینیم بیشتر میپسندیم. بعضی آدم هامون نباید بشنویم تا بپسندیم. مثال میزنم، در مثال هم که از کنن نگین از موضوع، نه موضوع خارج نمیشن، واقعش میخوام مثال بزنم که برگردیم به اینجا. یه داماد رو مثال بزنیم یا یه عروس رو، برای مادر شوهر یا پدر شوهر، برای مادر زن یا پدر زن، اگر فرض کنی مادر زن یا مادر شوهره، عروس یا داماد میخوان برن پیشش، او چی میخواد؟ اگر شنوایی باشه بحث ایطوری باشه، به تعبیری میخواد چی بگه؟ بالعکسه، میخواد اون حرف بزنه ما بشنویم. پدرم همینطوره. خب اون الان یک رو صحبت میکنه، ما گوش میدیم، احسن میگیم، بله درسته، درست فرمودی، بعد یه مقدارم همراهی میکنی با صحبتاش، همراه میشیم، میشیم عزیز دردونه. میخواد ببینه، تو دیدنی ها هستن، میگه میخوام ببینمت. چی ببینه؟ ببینه این لیوانو براش جابجا میکنیم. و ایلا اگه جابجا کرده باشی او براش تعریف کنم فایده نداره، خودش میخواد ببینه. ببینه اومدی دیدیش، تلفونه حساب نداره، تلفن زده اول پرسی کرده، میگه نه باید خودت بیای خونمون. ببین تفاوتای طوری ها. حالا این آدم هر چی براش بگه من که تلفن زدم، میگه نه اصغر آدم خوبیه، او پسر خوبیه، تو پسرم نیستی، یا مریم خانم عروس خوبیه، تو عروسم نیستی. چرا؟ چون اون مثلا هفته 3 روز میاد دم در یه زنگ میزنه میبینمشو میرم، ولی تو هفته 10 بارم زنگ میزنی، چه فایده؟ نمیبینیمت که. ببینید باید ببینیم اون دیدگاهش رو کدومه، میخواد این عروس خانمه رو یا آدامده رو ببینه یا نه میخواد باش حرف بزنه. این ذهنیه، نمیتونیم حالیش هم بکنیم که حرفی که میزنیم فرمایشی که داره غلطه. دقیقا تو خرید اینه. باید اون شخص وقتی میگیم این مثلا مبل دست اول نو، این خوشه، باید مثل اون دست دوم میخوایم تطبیق، باید ببینه. پس یه مورد. راهکار دوم، میگن بعضی اینطوری نیستن، کار به این ندارن، راهکار دومه. راهکار دوم این هستش که ایشون اون مجموعه افرادی که الگوش هستن بایستی که بیان همراهیش بکنن، یه مدتی دوستشون داره، او به در خریدا همراهیش بکنن، یه مدتی باید این بشکنه اون ذهنیتشو، ذهنیت دیگران بیاد تو ذهن خودش قرار بده. مثلا حضرت علی رو دوستش هستی، قبولت داره، حالا من میگم آقا با این اخوی من برو این خریده بکن، فلان چی میخواد، ماشین میخواد بخره، دست دوم بخره نخره، یه نور صفر بخره، مبل خواهد بخره، یه دونه مثلا همین نوش بخره، دست دوم نخره. چون با شما هست نوشو میخره، بعد از مدتی اون ذهنیت رو برمیگه جای خودش. نشد سومی راه را مطرح میکنن. میگن سومی راهش این استش که معمولا در نه در دیگه خرید، در کارهای دیگرش، هر آن چی که کار درست انجام میده و صحیح هست، واقعا بایستی که براش مثل همونه که میگه باید دیده بشه، کاری کنیم براش دیده شده حساب میاد. این دیگه جزء اوناست. این سه تا راه را مطرح میکنن، میگن هر کدومشون انجام بدید قاعدتا متناسب با اون شناخت باید باشه.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. 0901-26-70. سلام حاج آقا، من 27 سالمه، در یک جلسه 20 نفره وقتی باشم، اگه حرفی تو دلم باشه نمیتونم بیان کنم و نمیتونم مطرحش بکنم، علتش چیه؟
اول علیکم السلام. دوم این که
3 دقیقه زمان داره.
آدم هایی که نمیتونن اینطوری ابراز احساسات کنن چند تا نکته داره، باید اون چند تا نکته اول عرض بکنم، بعد متناسب با اون باید درمان بشه. یکیش ممکن این هستش که اون مطلب خوب براش جا نیفتاده. میگن اینا بنویس، میخوای حرفی بزنی اول یه خودکار بردار تو جیبت، همون جلسه مثلا همونجا اتفاق افتاده گفتگوه، همونجا اینا بنویس. وقتی نوشته شد راحت تر بعد میخوای بیه. باید چشمت ببینه نوشته رو، تا ننویسی فایده نداره. این یک نوعشه. یه موقع هست نه، آدمی هست که ایشون در دوره های نوجوانی و خردسالی میدون بهش نمیدادن تو جمع ابراز احساسات بکنه، میگفتن مثلا مهمون هست شما حرف نزن. یک همچون حالتی داشته. تو مدرسه هم خیلی معلم خوبی نداشته که بیارش پای تخته، چی میدونیم سر صف میدون بهش بده ابراز احساسات بکنه، یا درس‌ها رو طوری تنظیم بکنه که تعاملی باشه. چون متاسفانه بعضی از معلمان آموزش دیده‌ای تو این قضایا نیستن، تقصیرم ندارن، که کلاس متکن وحده نشه معلم.
بله.
بایستی که ما معلم‌ها باید چند تا کار انجام بدیم. یک، پرورش مهارت‌های کلامی بچه‌هاست. دو، پرورش روابط اجتماعی بچه‌هاست. سه، پرورش نحوه تفکر و تحلیل بچه‌هاست. 4، پرورش ابعاد وجودی شخصیت بچه هاست. ببین ما اینا هدف کار صرفا بابا آبداد که کار ما نیست.
بله.
لذا این معلم اینطوری هم نداشتن، اسمشون میذاریم خجالتی های نوع اول اجتماعی. یعنی چی؟ ما چند نوع خجالتی داریم، نوع اول، نوع دوم، نوع سوم، مثل دیابت هم. نوع اولی ها اونایی هستن که تو مجموعه جمعیت خاصی نمیتونن ابراز احساسات کنن. ایشون توی اون نوعشه، نوع اولشه، یعنی میتونه جای دیگه خوب حرف بزنه، اینجا نمیتونه. به معنای این نیست که ایشون سواد نداره، با سواده، برای همین گفتم اول بنویسه، اگر نمیخواد بنویسه برای این کنه. به معنی اینه که بلد نیست، بلدن اینطور بچه ها، اینطور بزرگترها، یعنی تو سین کوچیکی هم هست، سین بزرگ سین ایشون هم هست، پس اونه بلده، ولی نمیتونه بگه نوع اولشه. خب چیکار باید بکنه؟ برای اینکه اینطور مطالب بتونه بشکنش، اول کاری که میکنه باید یه چند بار تمرین از پیش تعیین شده رو داشته باشه. مثلا میخواد الان یه مهمونی 20 نفره بره، از قبل طراحی بکنه دو سه تا نکته خوبی که از عهده‌اش برمیاد، واقعا بین دوستاش مطرح بکنه، از قبل حتما اول بنویسدش، دسته بندیش بکنه، بندو کاغذ کوچولویی تو دستش هم جا بشه داشته باشه، این رو بتونه مطرح بکنه. 1 2 3 4 بار اول توفیق پیدا بکنه، تو بار دوم تثبیت میشه دیگه. کافیه دو بار، بار اول توفیق پیدا کنه، بار دوم تثبیت. اینم یه راهه. راه دیگری که مطرح میکنن میگن که نه، اینها از اونایی است که باید از طریق نظم مغزی فعال بشن، تا بعدن خود به خود اون مغز احساس اینه فشار بیاره، به تعبیری زبان پمپاژ بکنه همه چی رو. چه کار بکنه؟ برای قسمت نظم مغزیش این کارا رو انجام بده. یک، حتما موقع هایی که میخواد در طول روز چیز رو بیاد بیاره یا چیز رو برای دیگران میخواد مطرح بکنه، ابتداعا اون مطالبش رو بیاره روی کاغذ، به صورت شمارشی باشه، 1 2 3 بکنه. 2، حتما ببینه ویتامین دش کم هست یا نه، اگر کم هست جبران کنه، اگر کم نیست که الهی شکر. 3، حتما تلاش بکنه، این همش حتمیه، باید نمیتونه جا بندازه، حتما تلاش بکنه از آب گرم یعنی جوش بیاد. نه وقت میگیم گرم جوش باید بیاد ابتداعا، اگه جوش نیاد هیچ فایده ای نداره. این خیلی روش پژوهش شده، چون بعضیا میرن گرم خورده میگن نتیجه ندادیم. گرم معنی چی؟ مثلا توی پارچ آب بوده، توی یخچال نبوده. منظور این نیست
آب جوش بیاد بعد خنک‌تر بشه.
آب جوش بشه به طوری که زبان رو نسوزونه، فوت نیاز نداشته باشه دا. به طوری که فوت نیاز نداشته باشه بتونه بخوره. صبح ها بین 2 تا 3 لیوان اگه تونست 4 لیوان متوسط میل کنه یه مدتی گریه چه بهتر. اون نظم حالت اولیه رو برمیگرده. البته این رو عرض کنم یه مدار وزنش کم میشه وقتی این کار بکنه، یه مدار وزنش کم میشه، یک مقدار هم خوابش کم میشه. اینا نترسه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم استاد، مثل همیشه عالی استفاده کردم. تشکر از شما بینندگان بزرگوار که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. در این برنامه در رابطه با 2 ویژگی دیگه از ویژگی‌های اجتماعی کودکان 9 و 10 ساله صحبت کردیم که انشاءالله در برنامه بعدی همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. تا برنامه بعد با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.